أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره آثار نماز به اینجا رسید که نماز از این جهت انسان رو قوی میکنه که انسان رو با حقیقت خودش و حقیقت حرکت خودش روبرو میکنه. تغییر در جهانبینی انسان میده و اگر انسان جهان بینی درستی داشته باشه، تثبیت در جهان بینی انسان میده. یعنی انسان با نماز به بلندای ابدیت بزرگ میشه و دنیایی که خیلی ها به خاطرش با خدا دشمنی کردن و در واقع به خودشون ظلم کردن و خودشون رو تلف کردن، در مقابل او کوچک میشه. و گفتیم که این اثر نماز از میزان یادی هستش که تولید میکنه. هر چقدر یاد قدرتمندتر باشه در نماز، در واقع نماز به فلسفه خودش نزدیکتر هست و اثر بیشتری داره. از آثاری که از نماز عرض کردیم و الان هم داریم در موردش صحبت میکنیم. اساساً این نکته رو هم قبلا عرض کردم که اساساً انسان همیشه تو هر وضعیتی که هست سر سفره گذشته خودش مینشینه. یعنی هر نوع ارزیابی که از خودش بکنه به عنوان یک انسان خوشبخت یا غیر خوشبخت، خوب یا بد، شاد یا غمگین، آرام یا مضطرب، به هر حال هر نمره ای انسان به خودش بده، این نمره یک روزه به دست نیامده. مجموعه ای از انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکاری بوده که در گذشته وجود داشته و شخصیت فعلی ما رو میسازه. پس ما همیشه وقتی که اینی که هستیم مربوط به یه گذشته‌ای هست که ما رو به اینجا رسوند. و هر کس که بخواد آینده خودش رو بسازه باید همین چهار مورد رو کنترل بکنه، یعنی انتخاب‌ها و ارتباطات و رفتارها و افکار خودش رو. هر چقدر انتخاب‌ها، ارتباطات، رفتارها و افکار متعالی باشه، حال انسان و در نتیجه آینده انسان بهتر خواهد بود. قدرتی که هر انسانی داره از نوع انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکاری هستش که داره و اینها هم مبتنی بر فکر انسان هست. یعنی یک سلسله از انتخابها و ارتباطات و رفتارها و افکار هست که انسان رو بدبخت میکنه، ناآرام میکنه، ناشاد میکنه، عقب مونده میکنه و شکست انسان رو موجب میشه. و یک سلسله از انتخاب ها و ارتباطات و رفتار ها و افکار هست که متعالی میکنه انسان رو. انسان رو همیشه قدرتمند، شاد، آرام و موفق میکنه. خود اینها مبتنی بر چی هستند؟ خود این چهار مورد مبتنی بر بینش انسان هستند. هر چقدر بینش انسان قوی تر باشه نسبت به خودش، دست به انتخابهای بهتر، ارتباطات بهتر، رفتارهای بهتر و افکار متعالی تری میزنه. هر چقدر شناخت انسان از خودش ضعیفتر باشه، نوع انتخابهاش، ارتباطات، رفتارهاش و افکارهاش هم ضعیف و پست خواهد بود. و همین ها هستن که زندگی انسان رو، گذشته و حال و آینده انسان رو می سازند. خب، یاد معاد یاد آخرت، یاد ابدیت، یاد الله تبارک و تعالی به عنوان محبوب ما چیزی است که نقش اساسی در تعالی انتخاب ها و ارتباطات و رفتارها و افکار ما داره. هر چقدر این یاد قدرتمندتر هست، اون چهار چیز هم متعالی تر هستش و انسان از یک شخصیت محکم و مستحکم به شخصیت آرام و شاد بهره مند میشه. لذا در سوره بقره شما ببینید که وقتی که آدم های قدرتمند رو میخواد تعریف بکنه تحت عنوان صابر میفرماید که فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. یعنی انسان در برخورد با مصیبت میتونه عکس العمل های مختلفی داشته باشه. یه مصیبت میتونه انسان رو به ضعف، به مریضی، به خودکشی حتی که گناهیست نابخشودنی، یا اصلا به مردن، به سکته، به وادادگی، به عقب موندگی، به غم و غصه فراوان، به اضطراب و افسردگی بکشونه. همون مصیبت وقتی به کسی دیگری برخورد میکنه اون رو اوج میده و به آرامش بیشتر، استحکام بیشتر، قدرت بیشتر و معنویت بیشتری میرسونه. چطور ممکنه یک مصیبت در دو نفر دو اثر مختلف بگذاره؟ این بسته به نوع نگرش افراد هستش. افرادی که خودشون رو از خدا تا خدا میبینن، یعنی به بلندای ابدیت، اینها وقتی با مصیبت روبرو میشن مصیبت رو در مقیاس ابدی تفسیرش میکنن، نه در محدوده دنیا و ارزش‌های دنیا. لذا وقتی بهشون یه مصیبتی وارد میشه، یه سختی وارد میشه، دچار محرومیتی میشن، دچار فقدانی میشن، هر فقدان فرق نمیکنه. و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ترجمه فارسی اگر بخوایم بکنیم اینجوریه: حتمنه حتمنه حتمن. سه تا حتمن داره. حتمنه حتمنه حتمن شما رو به چیزی از ترس آزمایش میکنیم. یعنی حوادثی پیش میاد که شما در اونجا میترسید و امتحان میشید و گرسنگی و آسیبهای مالی و آسیبهای جانی و آسیب در کارهای اقتصادی و ثمراتتون و کشاورزیتون و چیزهای دیگه، کسب و کارتون، امتحانتون میکنیم. یعنی انسان 100% در طول زندگیش با این چیزها روبرو میشه: از دست دادنها، به خطر افتادن خودش، به خطر افتادن نزدیکانش، شغلش، داراییش، اطرافیانش، حتما امتحان میشه. بعد میگه تو این امتحانا به کی بشارت بده؟ به صابرین. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. چرا اینها در مقابل مصیبت صبر میکنن و مشمول بشارت خدا میشن؟ برای اینکه اینها میگن ما از خدای ما به سوی خدا برمیگردیم. یعنی خودش رو با یک نگاه ابدی نگاه میکنه، درست معنا میکنه، میفهمه که چقدر عمر داره و چقدر با ارزشه. پس یه مصیبت گاهی در مقیاس دنیا تفسیر میشه، یه سختی گاهی وقتا در مقیاس آخرتی تفسیر میشه. پس به این استش که شخصی که بهش مصیبت وارد میشه چقدر از خودش شناخت داره، خودش رو چجوری میشناسه، با چه قیمتی از خودش آشنایی داره. خب تأثیر معنویت، ذکر، عبادت، نماز همین هست که به ما یک بینش عمیق از خودمون، از خداوند و از جهان میده. با پیدا کردن این بینش انسان معلوم استش قدرتمند میشه. استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از صبر و نماز و این هستش خب نماز نگاه انسان رو متحول میکنه، یک نگاه بسیار بسیار متعالی به انسان میده، در سایه این نگاه قدرت هم میاد. نمونهش هم که عرض کردم، یه نگاه درست باعث میشه وقتی که یه مصیبت به سراغ کسی بیاد میگه چی؟ انا لله و انا الیه راجعون. نمیگه بدبخت شدم، بیچاره شدم، نمیدونم به روزگار سیاه نشستم، امیدم از دست رفت، چه بچه بچه بچه. نه، هیچ وقت از الفاظ شکایت آمیز استفاده نمی کنه، وقت احساس نمی کنه بدبخت شده. وقتی همه چی هم از دست میده، چون مسبب الاسباب حق تعالی رو داره، اصلا پشتش نمی لرزه. برای که این قضیه برای ما خوب جا بیفته، خداوند انبیا رو دست خالی همیشه تنهایی میفرستاد به سراغ مستکبرین، به سراغ اقوام سرکش و یاقی و تاقی، و میدید که اونها وقتی که دست خالی میرن چجوری موفق هستن. نمونه های زیادشون رو دیدیم پیغمبر خودمون و در عصر خودمون امام امت سلام الله تعالی علیه که به تنهایی چه کرد. فقط تکیهش به کی بود؟ تکیهش به خداوند تبارک و تعالی بود. پس این رو باید دقت بکنیم که در سایه این معنویت و این بینش هست که آخرت در مقابل چشم ما بزرگ میشه، ابدیت در مقابل نگاه ما جدی میشه، یعنی دغدغه انسان میشه مسئله ابدیش، همونطور که دغدغه یک جنین هست در رحم. شما نگاه کنید وقتی که به این فیلم ها و عکس های یک جنین نگاه میکنید که داره حرکت میکنه، میبینید چقدر باور داره، چقدر یقین داره که داره لحظه به لحظه حرکت میکنه. آدم اینو قشنگ میبینه کامل، چه دلخوشی داره که ذره 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 ذره، اتم به اتم، الکترون به الکترون، نوترون به نوترون، سلول به سلول، مولکول به مولکول اضافه میکنه. چه دلخوشی داره؟ دلخوشیش وفاته، وفات از رحم به کجا؟ به دنیا. یه به حال میاد تو دنیا متولد میشه، به این دلخوشی اونجا همینجوری شروع میکنه به جمع کردن و کار کردن و درستم کار کردن. برای مؤمن هم همینجور هستش، مؤمن نماز خون، مؤمنی که اهل نماز هست، نماز او رو به همه این خیرات دعوت میکنه، آخرت رو در مقابل چشمش بزرگ میکنه، ابدیت رو جدی میکنه و روز به روز در اخلاص کارهاش بیشتر میشه. خداوند در مورد انبیا میفرماد انا اخلصناهم خالصتا ذکرت دار، به خالصتا ذکرت دار، یعنی اینها اگر خلوص پیدا کردن چون یاد آخرت بودن، یاد معاد و یاد آخرت اونها رو خالص میکرد. چرا؟ چون آدم وقتی که یاد آخرت و یاد معاد میکنه میشناسه اونجا رو، میفهمه اون چیزی که نیاز داره از چه جنسی هستش، از چه جنسی هستش. ببینید شما این موقعی میخواید برید یه جاده خیلی سختی رو رانندگی بکنید، سر خودتون که نمیتونید کلا بگذارید، که میرید مغازه، مغازه دار میگه که مثلا من حالا یه جفت لاستیک دارم 50000 تومان بهتون میدم. تو هم میدونی این 50000 تومان لاستیک، میبینی که خیلی دست دومه و خودت هم اون جاده رو میشناسی، میدونی که این واقعا به درد نمیخوره. ولی اگر بخوای خساست بکنه انسان که نسبازی در بیاره، بگی و همین 50 تومن قدیمت بدش کن بندازیم زیر ماشین رو بریم، خود میرین تو اون جاده میمونه، این به درد اونجا نمیخون. لاستیک تو باید بخری مثلا 400000 تومن بندازی زیر ماشینت باش بری، لاستیک قدرتمند. آدم وقتی که مسافت رو، مسیر رو، مقصد رو میشناسه، نوع انتخاباش هم دقیق میشه، یعنی برای اون مقصد من باید این نوع انتخاب ها رو بکنم، این چیزها رو بردارم، چیزهای بد نه. خلوص هم همین جور هستش، یعنی انسان هر چقدر آخرت رو میشناسه بیشتر به سمت اخلاص میره، یعنی بیشتر دقت میکنه که کارهاش واقعا به تناسب آخرت، به تناسب اونچه که خدا ازش میخواد باشه، ولی سر خودش کلا نمیذاره که هر عملی رو انجام بده، هر انتخابی رو بکنه، هر مقدسی رو انجام بده، با هر صورت مقدسی ارتباط داشته باشه، بخواد دل خودش رو خنک بکنه و شاد بکنه، همینجوری دل خودش رو خوش بکنه. نه، میگه واقعا اونجا این چیز نیاز هستش. این خیلی مهمه که یاد معاد، یاد آخرت انسان رو در همه انتخاب ها کمک میکنه. این که دارم هی توضیح میدم برای این هستش که بدونیم که نماز وقتی تبدیل میشه به یک بینش، به یک بینش تبدیل میشه، در تمام شؤون انسان اثرگذار هستش. در همه شئون انسان، در کلیه انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و افکار انسان تاثیرگذار هست. آخرت رو واقعا جدی میکنه و دنیا رو واقعا چیکار میکنه؟ کوچک میکنه. حالا من در ادامه بحث دیشب یه چند تا روایت دیگه مونده، اینها رو خدمت شما عرض بکنم، در موردش می توضیح بدم. این روایت از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. می فهمد که از دنیا سجن المؤمن، فاذا فارق الدار فارق السجن. دنیا زندان مؤمن هست، زندان مؤمن. دیروز هم کسی سوالی کرده بود که در همین رابطه بد نیست جواب بدیم. می فهمد هنگامی که از دنیا خارج بشه، فارق بشه از این دار، فارق السجن، از زندان هم در میاد. از یه طرف ما میگیم مؤمن آدمی است شاد، آرام، خوشحال، و لذت مؤمن توی این دنیا حتی از لذت بهشتی ها هم در پاره ای از موارد بالاتره. مؤمنین در دنیا از کفار هم بیشتر لذت میبرن. بعد چطور میگیم دنیا زندان مؤمن هستش؟ این چجور زندانی هستش؟ این کی توضیح میده برامون؟ یکی از عزیزان توضیح بده.
انسان بالاخره نامحدوده، مثل ساعت هر دست خدا من که نامحدود هستم، به اصطلاح یک حس نامحدودیت داره. یعنی اگر مثلا گل تو این دنیا دوست داره نامحدود نامحدودش برسه. به خاطر همون چون بسته است، در یک مجموعه بسته قرار داده، نمیتونه، زندانه براش، چون دوست داره هرچی به هرچی میرسه نامحدود باشه، یعنی انتها نداشته باشه براش.
خب خوبه، نام چیزای خوبی هستش، بفرمایید. خب هر دو بزرگواری همینو میگن، میگن که چون تو عالم ماده هست، عالم محدودیت هست، انسانم بی نهایت طلبه، یه موجود بی نهایت که در یک مجموعه محدود قرار میگیره احساس زندان میکنه. خب این خوبه دیگه. چی؟ احسن تکمیل کردن جواب رو. اینکه سجن بودن و محدودیت مربوط به طبیعته، این یادتون باشه، مربوط به فطرت نیست. فطرت انسان که حقیقت الهی اوست، حقیقت انسانی اوست، اون هیچ وقت سجن نداره. یعنی اون میتونه همیشه با خدا سخن بگه، یعنی با معشوق خودش، با معشوق خودش باشه، به خواسته های خودش برسه. اون اصلا احساس محدودیت نداره، احساس زندان نمیکنه. کدوم بخش ما احساس محدودیت میکنه؟ طبیعت ما، یعنی بخش حیوانی و دنیایی ما احساس محدودیت میکنه. لذا این بخش مؤمن سجن هست. این بخش مؤمن یعنی بخش طبیعت او و حیوانیت او محدود هستش و در سایه این محدودیت هست که خودش رو روز به روز آزاد میکنه. این یادتون داره، یعنی هر چقدر زندان بودن طبیعت بیشتر میشه، آزادی چی میشه؟ آزادی بیشتر میشه، انبساط بیشتر میشه و قدرت بیشتر میشه. اولیای الهی که کارهایی میکردن که ما اصلا نمیتونیم انجام بدیم، از کجا ناشی شده قدرتشون؟ طبیعت کنترل بیشتر که، یعنی هر چقدر اگه مثلا میتونه تیول عرض بکنه، اینقدر آزاده که میتونه تیول عرض کنه، یه لحظه اینجا باشه، یه لحظه اون ور دنیا باشه. این قدرتی که الان آورده از کجا آورده؟ از حبس طبیعت آورده. یعنی هر چقدر طبیعت بیشتر حبس میشه، اون قدرتی میشه آزادتر میشه، یعنی بیشتر میشه. فرمولش هم این بود که خذوا من اجسادکم و زودوا بها علی انفسکم. هر چقدر طبیعت رو زندانتر بکنی، فطرتی میشه، روح آزادتر میشه و قدرتمندتر میشه. خب به صلوات خط بفرمایید. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید من کانت دنیا اکبر همه طال شقاؤه و غمه. هر کس که دنیا بزرگترین همش هست، شقاوت و غصه هاش هم بیشتر میشه، بدبختی و غمش بیشتر میشه. خب این چجوری هست؟ باید ارزیابی بکنیم ببینیم که ما مجموعا نوع غصه هامون چه رنگیه. رنگ دنیا داره یا رنگ آخرت. مثلا شب قدره، میخوایم دست من این بارو الان دعا کنیم، ها؟ از کجا میفهمی این آدم آدم شادیه یا آدم مضطربیه؟ میگن نوع دعاهاش معلومه. اگه دعاهاش مربوط به جنبه فطریش بود، برای امام زمان دعا کرد، برای بقیه افراد دعا کرد، اللهم ادخل علی اهل القبور سرور، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشب کل جای، خودش نیست، برای کسای دیگه دعا میکنه و اگه برای خودش هم دعا میکنه برای جنبه های عالیش دعا میکنه. این آدم آدم آزادیه، آدم بزرگیه، آدم بدبختی نیست، آدم شادیه. نه اینکه ما برای دنیامون هم دعا نکنیم ها، چرا؟ ولی حضرت میفرماید اکبر همه، یعنی بزرگترین همت، بزرگترین آرزوها. بیان آقا توی کاغذ 10 تا از آرزوهاتو بنویس. کسی مثلا میاد میشه آرزوها رو می‌نویسه، 5 تا، 6 تا، 7 تا از آرزوهای بزرگ انسانی و ابدی هست. این انسان بسیار خوبی هست، انسان آزاده و شادی هستش. ولی کسی میسه آقا مثلا بنویس از خواستهات بنویس، میگه نمیدونم پول، مسکن، ازدواج، نمیدونم این خوب بشه، اون چجوری بشه، اینجوری بشه، همه خواسته های اینجوری. وقتی نوع خواسته ها رو نگاه بکنی معلومه گیر آدم، شقاوت انسان و قصه دار بودن آدم معلوم میشه. اکبر هم نباید باشه، نه اینکه هم نباید باشه، به اصطلاح مورد همت ما نباید باشه دنیا، بهش توجه نکنیم. میگه اکبر همت نباشه، بزرگترین آرزوهات مربوط به این مسئله نباشه، مربوط به بخش حیوانیت و بخش طبیعیت نباشه. بزرگترین قصه هات، بزرگترین دغدغه هات، بزرگترین آرزوهات مربوط به حقیقت انسانی خودت، به ماوراء طبیعه، به اون باشه، به فطرت خودت. این آدم بسیار شادیه، آدم بسیار آرومی است. لذا در نقطه مقابل میفهمد اونهایی که بیشترین همشون، اکبر همشون، من کانت دنیا، کسی که دنیا بزرگترین همت اوست، طال شقاؤه و غمه، شقاوت این آدم و قصه هاش چیه؟ بیشتر میشه. در طول مسیر زندگی ما باید دائما خودمون رو همینجور ارزیابی بکنیم، یعنی ببینیم نوع آرزوهامون، نوع هوسامون، نوع چیزایی که به خاطرش حاضریم تلاش بکنیم، نبض ما دست اون چیزها هست چیه. آدم از معشوقهاش قیمتش دستش میاد، از معشوقهاش قیمتش دستش میاد که این به چی فکر میکنه، چقدر قیمت داره، چه هوسایی داره، چه آرزوهایی داره، چه دغدغه هایی داره. محرک های او، به قول علم روانشناسی میگن محرک، محرک های او چیه؟ چه چیزی اون رو به حرکت و تلاش، از صبح که از خونه بیرون میره، چه چیزی اون رو به حرکت و تلاش وادار میکنه؟ از همینجا آدم میتونه خودش رو بشناسه، میتونه بفهمه. شما نگاه بکنید سلام الله علیه مجمعین، معصومین ما در تک تک فرمایشاتشون مبنا و ملاکای انسان شناسی وجود داره. یعنی آدم دست رو هر کدوم از کلمات اینا میذاره، یه آینه شفاف بزرگ خودش رو توش میتونه نگاه بکنه، کامل میتونه خودش رو ببینه. میگه تو میخوای ببینی که آدم بدبختی هستی، آدمی هستی که سزاوار غم و غصه ای، یا نه آدم خوشبختی هستی، سزاوار شادی هستی. از نوع دغدغه هات و قصه هات و آرزوهات میتونی خودت رو بشناسی. بنویس رو کاغذ 10 تا 20 تا خواسته هات رو بنویس، حاجتات رو ببین چیا هستش و میفهمی کی هستی. دیگران رو هم میتونی بشناسی، کسی که خودش رو میشناسه دیگران رو هم میتونه بشناسه. تو میتونی دیگران رو هم بشناسی که آرزوهای آدما قیمتاشون رو بهت میگه چقدر، نوع دغدغه ها، نوع چیزی که براش گریه میکنه، براش حاضر شب بلند شه عبادت بکنه. این بنده خدا یه مشکلی داشت، گفت مثلا باید چیکار بکنیم؟ گفتیم والا اینجا حدیث گفتن که اگر شما مثلا این سوره قرآن رو اینجوری بخونید، چند تا بخونید، چجوری بخونید. گفت بلد نیستم بخونم. یعنی برای آخرت خودش هیچ وقت نرفته بود قرآن بخونه، قرآن یاد بگیره. روخانیش، روانخانیش بلد نبود. یه مشکل دنیایی پیدا کرد، پول توش بود، پای پول کلون بود، رفت این سوره رو یاد گرفت، این سوره رو یاد گرفت که بخونه. دیدی الان نیاز آدمو چیکار میکنه؟ نیاز آدمو فعال میکنه، استعدادهای انسان رو شکوفا میکنه. مثلا شما نگاه بکنید، قبلا شناخت حروف، نوشتن، تایپ کردن ضعیف بود تو کشور ما، انگلیسی ضعیف بود. نسل اول تلفن همراه اومد، مردم مجبور شدن برای اینکه میخوان به هم دیگه اس ام اس بزنن، برن چیکار کنن؟ انگلیسی یاد بگیرن، یعنی حروف رو یاد بگیرن. بعد خب این نیاز باعث شد این کارو بکنن. بعدن خب فارسی شد. الان فرهنگ کتبی مردم بیشتر شده، مردم بیشتر می نویسن، همینجوری مجبورن یه کلمات رو ردیف بکنن، نوشتن رو دارن تقویت میکنن توی خودشون. خیلی وقتا شما وقتی که در مورد یه دغدغه آخرتی، یه مسئله مهم معنوی حاجتی داری، درگیر هستی، اگه بگم برو این سوره رو بخون، این ذکر رو بگو، ببینی که حاضر نیستی این کارو کنی. اما اگه مثلا انسان یه خواسته دنیایی داشته باشه، میخواد با یه کسی ازدواج کنه، گره خورده توش، یه تیکه زمین هست گره داره، میخواد اون مشتریشو برطرف بکنه، جنس داره میخواد بفروشه، فروش نمیره، نمیدونم یه چیزی میخواد بخره نمیتونه، میره زود میره یاد میگیره، وقت میذاره یاد میگیره. از نوع محرک های ما توی کارهامون، اینکه چه چیزی ما رو وادار به حرکت، ارتباط، انتخاب، رفتار و فکر میکنه. باز همون چهار مورد یادتون نره. تو محرک ها باید دقت کنیم، چه چیزی ما رو وادار به انتخاب ها، ارتباطات، رفتارها و فکر میکنه. از اینها آدم میتونه قیمت خودش رو به دست بیاره، بفهمه که چی کاره هست، اینو بفهمه. خب این فرمایش از امام صادق علیه السلام هستش در مورد حقارت دنیا، یعنی تحقیر کردن دنیا. میفهمد یبن جندب، چقدر مجدش بزرگه، چقدر چیز خوبیه. ان احببت ان تجاور الجلیل فی دارهی و تسکن الفردوس فی جوارهی فلتوهن علیک الدنیا. میگه اگه دوست داری، ان احببت، اگه میخوای، اگه دوست داری، نوع محبوب های آدم قیمت های آدم روشن میکنه. دوست داری یا دوست نداری معلوم میشه. اگه دوست داری خدای جلیل رو مجاورت بکنی در خانه خدا با خود خدا و در فردوس هم جوار خدا باشی، باید دنیا در مقابلت پست باشه. اگه پست نیست، تو به همتون جایی نمیرسی. علامت، سوال، علامت این که دنیا در نظر من پست هست چیه؟ یعنی من کجا بفهمم الان دنیا در نظر من پست هست یا نه؟ خب خوبه، جوابای خوبیه، مثلا از نوع خواسته ها، از نوع آرزوها. دیگه چی؟ بی رغبتی. همین بی رغبتی از کجا بفهمیم؟ از کجا ما بفهمیم پسته در نظر ما رغبت بهش نداریم؟ بله؟ آفرین. وقتی انسان از دست میده، نوع عکس العمل معلوم میشه. دیگه چی؟ آفرین، اینم مبنای خوبی. این دوتا مبنا تو قرآن فرمودن، مبنای قرآنی است الحمدلله. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. از دست دادید ناراحت نشید. علامت اینه که دنیا در نزد انسان کوچیکی نیست که ناراحت نشه، اینکه عصبی نشه، فوش نده، نمیدونم داد و بیداد را نندازه، کسی رو تحقیر نکنه، کسی رو له نکنه، کسی رو سرزنش نکنه، روی رفتارش با دیگران تأثیر نگذاره، رو اخلاقش تأثیر نذاره. وقتی از دست میده، ما چی داریم میگیم؟ ما داریم میگیم که اگه کسی دنیا رو از دست داد یا بهش نرسید، روی رفتارش با دیگران تأثیر نذاره. و وقت بنده میرم 40 جلسه جمع کردم به خواستم نمیرسم، یه خواسته دنیایی دارم، اولین اثرش بعد از 40 جلسه این است با امام زمان قرار میکنم. آه؟ رو رفتارم با خدا تأثیر میذاره، نماز خوندنم تأثیر داره، دعوام شه با یه کسی تو نوع عبادتم تأثیر میذاره. یعنی همه رو میشکرم سر خدا، سر امام زمان، سر معصومین، سر این فطرت بیچاره، سر این کودک عزیز بیچاره. اول اینو محرومش میکنم از نیازهاش. اگه عصبی نشدی، داد و بیداد را ننداختی، قصه نخوردی، به غیبت و تهمت و پچپچ کردن و در گوشی حرف زدن و این چیزا انسان آلوده نشد، معلومه که دنیا در نظرش کوچیک. خب پاداشش چیه؟ پاداشش این استش که تو به جوار خداوند تبارک و تعالی در فردوس در بهش میرسی. هر کس دوست داره خدای جلیل رو ملاقات بکنه و در جوار او باشه در فردوس، اگه دوست داری تو اینجوری باشی چی؟ فلتوحن علیکت دنیا، دنیا باید برای تو چی باشه؟ پس باشه، دنیا باید بیارزش باشه در مقابلت، قصه نداشته باشی براش. خب وقتی اینجوری نباشه آدم شادیه دیگه، ها؟ آدم شادیه. یه باشه، یه این نیز بگذرد، یه بیخیال، یه ولش کن، یه هرچی پیش اومد خیره، یه الخیر و فی ما وقع راحتش میکنه، یه انا لله و انا الیه راجعون راحتش میکنه. آه دیگه نمیریزی درش به هم، عصبیش نمیکنه و خیلی گرفتاری دیگه درش ایجاد نمیکنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين